ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلمسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعا میکنیم خدا آخر عاقبت ما رو هم ختم به خیر و شهادت قرار بده، مثل شهید آیت الله سید حسن نصرالله و شهادت در رکاب منتقم مظلومان و در هم شکننده شوکت ظالمان رو قسمت و روزیمون کنه. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. خیلی ممنون که همراه ما بودید در این نوبت کاری پخش رادیو معارف. یک برنامه دیگه تقدیمتون میکنیم و از آن پس همکاران هم با برنامه های دیگری همراه شما خواهند بود. آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت پخش بودند، صدا بردارمون آقای علی میرزاییان، هماهنگی بر عهده آقای سید مجتبی هاشمی بود و من هم علیرضا نایینی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما خوبان باشم. دعوت میکنم بر کرانه نور رو بشنوید، تفسیر آیات 113 و 114 سوره مبارکه نساء که توسط مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی بیان میشه. نوبت کاریمون رو با تقدیم صلواتی به شهید آیت الله سید حسن نصرالله آغاز کردیم و با همین صلوات و تقدیمش به ایشون به پایان میرسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. درباره عصمت انبیاء علیهم السلام مسائل فراوان است که بخش قابل توجه از اون مسائل در سوره مبارکه بقره و همچنین سوره آل عمران تا حدودی مطرح شد و تکرار اونها سودمند نیست. اونچه که از بقایای بحث عصمت مونده است این است که اولا عصمت منافی با تکلیف نیست. این چنین نیست که اگه کسی معصوم شد مکلف نباشد، زیرا عصمت یعنی ترک گناه. خب اگر کسی مکلف نباشد جا برای عصمت ندارد. لذا همه آیاتی که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم را مکلف میکند و مخاطب به احکام قرار میدهد ظواهرش حجت است. خواه آیاتی که حضرت را از گناهان عادی نهی کند یا به اطاعتهای عادی امر کند یا از شرک نهی کند و به توحید امر کند. مثلا در سوره زمر آیه 65 این چنین آمده است: ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. یعنی نه تنها توی پیامبر مأموری، گذشتگان مأمور بودن که موحد باشند و از شرک منزه باشند، چون شرک هر گونه عمل را از بین میبرد و حبط میکند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که معصوم است، معناش آن است که شرک نمی ورزد و خلاف نمی کند، نه معناش این است که مکلف نیست. و آیه‌ای که در اول سوره مبارکه فتح است، عنوان انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب که ما تأخر، اون زن منظور گناه مصطلح نیست، نه گناه کلامی و نه گناه فقهی. برای اینکه فتح مکه و نعمت خدا بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این دلیل بر آمرزش گناه نیست، این زمینه شکر را فراهم میکند. اصلا قابل درک نیست این معنا که خدا بفرماید من تو را فاتح کردم برای اینکه گناهان تو بخشیده بشه. این چه تناسبی است؟ اگر بفرماید من تو را فاتح کردم که تو دین را در جامعه اجرا کنی، این درست. تو را فاتح کردم که کلمه حق را اعلان کنی و اظهار کنی، این درست. اما اگر بفرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله، ما در جریان مکه تو را فاتح کردیم تا گناه تو را خدا ببخشد، این چه تناسبی است بین علت و معلول یا صدر و ساقه؟ پس یقینا منظور از این گناه، گناه فقهی کلامی و مانند اون نیست که بنده در مقابل خدای گناهی داشته باشه. میموند یک گناهی که مجرمین و مشرکین مکه برابر اون گناه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را گناهکار میدانستن، مثل اینکه در جریان خود موسای کریم سلام الله علیه، موسای کریم به کار خیلی کرد، یک انسان تبهکار آل فرعون را به قتل رسوند، اما پیش فرعون مذنب بود. وقتی مأمور شد برای هدایت فرعون، به خدا عرض کرد که ولهم علیه ذنبان، خودش مذنب نیست، اما فرمود من پیش اونها مذنبم، من با چه وقت این مأموریت پیدا کنم برم برای رهبری اونها قیام بکنم؟ فرمود تو اقدام بکن، من ترمیم میکنم. اینجا هم وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش مشرکین مکه مذنب بود، برای اینکه آبا اینها را تسفیه کرد، بت‌های اینها را شکست، بسیار از اینها را در جنگ بدر به هلاکت رسوند به فرمان او، پیش مردم پیغمبر مذنب. فتح مکه باعث شد که پیغمبر از این زن به مردمی به در آمده، برای اینکه با رأفت الهی با اینها رفتار کرد، نه تنها حتی ابا سفیان ها را امان داد، بلکه خانه ابا سفیان را هم بست قرار داد. خب این نهایت کرم است دیگر. همه بدیهای اونها را صرف نظر کرد، همین ها محدور الدم بودن دیگر، همه اینها محدور الدم بودن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینکه عالم بود به ظاهر اینها و باطن اینها به تعلیم الهی، از همه اینها گذشت. لذا فرمود فتح مکه تو را تبرئه می کند. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر. مطلب بعدی آن است که این ما تقدم و ما تأخر نه یعنی گذشته و آینده، چون اگر گذشته و آینده کسی بخشیده بشود، معنیش این است که مکلف نیست. اگر به زید بگوین گناهان قبلیت را ما بخشیدیم، گناهایی هم که بعد میکنی میبخشیم، یعنی معنیش مکلف نیست دیگر. بخشش گناهان آینده مساوی با ترک تکلیف است. پس معنای ما تأخر نه یعنی ما یأتی. ما تأخر مثل همین تعبیرات محاوره ما، میگیم گناهان تازه و کهنه، یعنی اونا که خیلی سابقه دارد، یا گناهانی که تازه انجام دادی. پس یک مطلب این است که منظور از این ذنب یقینا ذنب فقهی و ذنب کلامی و مانند اون نیست که بنده در مقابل خدا خلاف کرده باشد، این نیست، بلکه شاهد داخلی خود آیه ایر ابطال میکنه. دوم این که منظور از این زن، زن به پیش اونهاست، به زعم اونهاست، نظیر این که موسی کریم به خدا عرض کرد ولهم علیه ذنبون، این دو. سوم این که این ما تقدم و ما تأخر به معنای کهنه و تازه است، نه معنی گذشته و آینده، چون اگر گناه آینده بخشیده بشود، معنیش این است که آزادی، مکلف نیستی هستن. خب به هر تقدیر اصل اسمت که خطوط کلیش تبیین شد با تکلیف هماهنگ است، چون معصوم ممتنع عقلی نیست که گناه بکند. اگر ممتنع عقلی بود مکلف نبود، ولی در این حال که قادر هست گناه نمی کند، در این حال که گناه ممکن است ولی عادتاً محال است، نه عقلاً، هرگز نمی کند. مثل اینکه هیچ مؤمنی با محارم خود قصد بد ندارد. مطلب بعدی آن است که خطوط کلی اسمت که ترسیم شد در همه انبیا هست، اختصاصی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام ندارد، در همه انبیا و ائمه علیهم السلام هست. مطلب سوم آن است که همونطوری که امامت تشکیکی است، نبوت تشکیکی است، رسالت تشکیکی است، ولایت تشکیکی است، اسمت هم به شرح زن، یعنی اسمت هم حقیقت ذات مراتب است، مقوله به تشکیک است. پس اصل اسمت در همه انبیا هست، مثل این که اصل نبوت در همه انبیا هست، که لا نفرق بین احد منهم، الا نفرق بین احد منهم، که در پایان سوره بقره بود. یعنی ما همه اینها رو قبول داریم، همه اینها از طرف تو آمدن، همه اینها پیامبرن. و دو آیه دیگر هست که درجات انبیا را و همچنین درجات مرسلین را متفاوت می داند. این که لقد فضلنا بعض نبیین علی بعض، یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. خب این دو آیه که می فرماید انبیا یکسان نیستن یا مرسلین یکسان نیستن، یعنی رسالت مراتبی دارد، نبوت مراتبی دارد، بعضی ها بالاتر از بعضی هستن، با اون آیه که فرمود لا نفرقو بین احد منهم معارض نیست، که اون لا نفرقو حرف مؤمنین است، که مؤمن عرض میکنند خدایا ما همه انبیا را به رسمیت میشناسیم، آمنه به بعض و کفره به بعض نیستیم، ما همه را قبول داریم، هم از طرف تو هستن. و اون دو آیه که یکی راجع به انبیاست، یکی راجع به مرسلین است، که اینها درجاتی دارن، این سخن خداست، که انبیا در یک درجه نیستن، مرسلین در یک درجه نیستن. لقد فضلنا بعض نبیین علی بعض، یا تلک الرسل فضلنا علی بعضهم علی بعض. حالا که این چنین شد، اسمت هم مقوله به تشکیک است، یعنی اسمت انبیایی که اولو العزمن با اسمت انبیایی که غیر اولو العزمن یک درجه نیست. پس در خطوط کلی اسمت که پرهیز از گناه است و پرهیز از خطای در احکام و مانند آن است، یکسانن، همه صحیحن. اما عمق اسمت، درجات برتر اسمت، باطن اسمت، مثل درجات نبوت، رسالت، ولایت، امامت، مقاله به تشریف است. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اگر چنانچه اسمت دارای مراتبی هست، ممکن است از باب حسنات الابرار سیئات المقربین، اون چرا که کسی که در مرتبه برتر دارد، کسی که فاقد اون مرتبه برتر هست، خود را مذنب بداند. مثل اینکه ملائکه هم همینطورن، ما منا لا وله مقام معلوم، ولی اون ملائکه‌ای که برتر هست کمالی دارد که ملائکه‌ای که به اون حد نرسید فاقد اون کمال است. اگر از این دید پیامبری خود را پیش خدا مذنب بداند، معناش این نیست که گناه کبیره کرد یا گناه صغیره کرد یا مکروه رو مرتکب شد یا ترک اولای رو انجام داد، این چنین نیست، هیچ کدام از این اقسام چهارگانه نیست. معناش این است که یکی کامل است و دیگری اکمل، و اون نگران است که من چرا به اون مرحله اکمل راه نیافتم و مانند اون. این در ردیف حزازت ها و نقص ها نیست، ولو در حد ترک اولا. وقتی در مراحل کمال باشد، همه اینها در وادی اثبات باشد، البته بعضی ها فوق بعضن، اون که فوق همه است خود را نسبت به ذات اقدس اله می سنجد، اظهار قصور می کند. و همه معصومین علیهم السلام این دعاها را می کنند، الهی و انا عبدک الجاهل، عبیدک الجاهل. این عبدک الجاهل، این جزء رقیق ترین تعبیرات دعاهاست، چه دعای افتتاح یا مانند آن. اینا رو ائمه علیهم السلام در پیشگاه ذات اقدس اله بازگو میکنن، چون فوق کل ذی علم علیم، تا برسد به ذات اقدس اله که علم محض است. اینها بر از خود ائمه علیهم السلام، خود انبیاء علیهم السلام، بر اساس اینکه خود را در پیشگاه حق میبینن و فوق کل ذی علم علیم است، میگن و عبدک الجاهل، فرحم عبدک الجاهل. خب دیگران که میگوین این جاهله به حمل شایع است، به درست هم هست. ما ها که میگیم جاهل یعنی خیلی چیز نمیدونیم، اما اونی که به انظر علیکه کتاب و حکمه و علمه که مالم تکن تعلم، یا بیان نورانی خود هست امین سلام الله علیه اونطوری که در کتاب شریف نهج البلاغه آمده است که حضرت سوگند یاد میکنند فرمود لله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولده و جمیع شأنه لفعلت ولکنی اخاف ان تکفروا فی به رسول الله. فرمود به خدا قسم اگر من بخوام سرنوشت تک تک شما را، گذشته و آینده شما را، از کجا وارد شدید، در کجا خارج شدید، از کجا وارد میشوید، در چه کاری وارد میشوید، از چه کاری سر برمی آورید، تک تک شما را بگم میدونم. والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولده و جمیع شأنه لفعلت ولکنی اخاف ان تکفروا فی به رسول الله. میترسم شما نتونید تحمل بکنید و بگویید معاذ الله علی افضل از پیغمبر است که این همه علوم را او دارد، ولی من این حرفا را علی انی مفضیه الی خاصت اولیایی و اصحاب خاص خودم میگویم. خب همین علی صلوات الله علیه در پیشگاه خدا عرض کند فرهم عبدک الجاهل، این برای این است که فوق کل زیر علمین علی. پس این نه به اون معناست اگه در دعای آمده یا مثلا در روایتی آمده یا در تعبیری آمده که اینا در پیشگاه ذات اقدس اله مزلمن معاذ الله زن به کلامی دارن یا زن به فقهی دارن و مانند اون، نه، بلکه به اون معناست که نقص خود را در پیشگاه ذات اقدس اله که میبینن خود را جاهل مذنب و مانند اون تلقی میکنن. به هر تقدیر آیه‌ای که بعد از این کلمه لهمت آمده است حالا مطرح است، همت هم که معناش مشخص است در وصف امام علیه السلام مثلا میگن امام همام، همام یعنی مرد بلند همت، و بلند همت تر از اینها کسی نیست. شاگردان اینها البته هر گونه همتی که دارن از اینها یاد گرفتن. این که در وصف امام معصوم علیه السلام میگن الامام الهمام، همام یعنی مرد عظیم الهمه، و همت هم از اون جهت که قصد و نیت اون هم از اون نشأت میگیره. خب حالا این که فرمود لا خیر فی کثیر من نجواهم، این شأن نزولش یا همون اون جریان از یبیتون ما لا یرزا من القول است که عده سرقت کردن به یک بیگناهی رو متهم کردن، یا شأن نزولش درباره وقت ثقیف است. گروهی از قبیله بنی ثقیف آمدن حضور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، گفتن ما با تو بیعت میکنیم به این شرط که بت‌هایمون را نشکنی یا به دست خودمون نشکنیم، یک، مالیات هم تا یه مدت ندهیم، دو، یه مدتی هم این بت بزرگ به عنوان عزا را ما تا یک سال عبادت بکنیم، سه، با این شرایط ما با تو بیعت میکنیم. آیه ناظر شد که لا خیر فی کثیرن، یعنی اینا نشستن توطئه کردن، تبیید کردن، مشورت کردن، زیر گوشه هم چیزایی گفتن، اینا خیری نیست. پس این لا خیر فی کثیر من نجواهم یا ناظر به همون جریان از یبیتون ما لا یرزا من القول که تتمه بحث قبلیست، اونا تبیت میکردن، نجوای داشتن، شب نشینی داشتن و توطئه کردن که یک بیگناهی را متهم بکنن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم را هم معاذ الله اخفال بکنن که موفق نشد، یا ناظر به این جریان وفد بن ثقیف. فرمود اینا که دارن بیتوته می کنن، شب نشینی دارن و نجوا میگن، خیلی در بسیاری از این نجواهای اینها نیست مگر نجوای کسی که یکی از این سه کار را انجام بده. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه. نجوا اون سرزمینی که یه قدری برجسته است و از سایر منطقه ها مرتفع است و جداست، او رو میگن نجوا. و اینهایی هم که مناجات میکردن یا روی چنین سرزمین بلندی میرفتن یا نه، اینا که نجوا داشتن اینا هم چون از جمعیت جدا میشدن، رازگویی خصوصی داشتن، اینا رو گفتن نجوا میکنن، همونطوری که اون زمین بلند از سایر زمین های مسطح جداست، به این مناسبت میگن نجوا. اون رازی که دو نفر یا بیشتر با هم در میون میگذارن، آرام با یکدیگر مطرح میکنن، میگن نجوا. و مناجات در مقابل منادات است. اگر انسان بلند با کسی حرف بزند و حرفش رو با او در میون بگذارد، میگن ندا داده، منادات کرده. و اگر آرام آرام با او سخن بگوید، میگن مناجات کرده. کاری که بنده در پیشگاه ذات اقدس اله دارد یا منادات است یا مناجات. اگر اون دستوراتی که دارم که شما با صدای بلند این جمله ها را بگویید، مثلا در مراسم تلبیه صدا را بلند کنید، بگید لبیک اللهم لبیک، اینا در حقیقت منادات است. اونجا که دستور رسید آرام با خدا گفتگو کنید، اینا مناجات است. خب حالا تا انسان خود را در چه حالتی ببیند، اگر احساس قرب می کند که با مناجات دلگرم است، و اگر احساس بعد می کند با منادات مأنوس است. به تو این دعاها هم راه را نشون دادن. مثلا گفتن وقتی که با خدا سخن می گویید 10 بار بگوید یا رب، این یا حرف نداست. بالاخره بعد از این مرتبه، این مرحله، در لسان همون دعاها و ادعیه این است که این کلمه یا را بیاندازید، بگوید رب. این شما وقتی به یک انسان ادیب میدید، میگید این یا محذوف است، اختصارا حذف کردیم، ربه ربه رب انصرنی، رب ارجعنی، رب ارجعونی، رب ارجعونی، میگن این یا محذوف است. وقتی به لسان این روایات مراجعه میکنید، میبینید جای یا نیست، جای گفتن نبود، برای اینکه یا حرف نداست. شما الان در کنار رفیقتون نشستی، میخواد با او حرف میزنید، نمیگید آی فلان کس که، خب در حضور او هستید دیگر. این آی فلان کس گفتن مال آدم دوره. شما اگر رفیقتون دور بود، میگید آی فلان کس، صدا میزنید، یا او میآید یا شما میروید، نزدیک هم میشوید. وقتی نزدیک شدید دیگر نمیگید آی فلان کس که، خب حرفاتون میزنید. این که در روایت دارد اول 10 بار بگوید یا رب یا رب یا رب یا رب، بعد دارد یا رب بیاندازید، بگید ربه ربه، این بره همانه. این نه برانه که یا محذوفه، برای این که رسیده ای. حالا که رسیده ای، جا برای یا نی. شما در محاورات اگر با کسی کار دارید و او در حضور شما نیست، یا شما در حضور او نیستید، از دور میگوید یا زید، حالا یا او می آید یا شما می روی. وقتی قرب حاصل شد دیگه نمیگید یا زید، خب با حرف می زنید دیگه. این از که در مناجات دیگر سخن از یا نیست، ندا نیست. حالا انسان اول ندا می کند تا نزدیک بشود. وقتی نزدیک شد نجوا دارد، آرام آرام پس حرف می زند. اصلا اون حرف ندا بالکل می افتد، آرام آرام حرف می زند. این آرام آرام حرف زدن او رو به جایی میکشاند که دیگه از حرف میافتد. قبلا از حرف ندا افتاد، حالا از حرف زدن میافتد. وقتی از حرف زدن افتاد میشه مستمع خوب. وقتی مستمع خوب شد، حالا زمام حرف رو میده دست خدا، میگه حالا تو با من حرف بزن. این اوج مناجات شعبانیه رو که ملاحظه میکنید همین است که اول منادات است، بعد مناجات است، بعد میرسد به جایی که خدایا وجعلی من ناجیته، من را به جای برسون که دیگه تو با من مراجعت کنی، نه من با تو. دیگه من به جایی رسیدم که حالا شدم مستمع خوب، نه من مراجعت کنم به تو بشنوی. به هر تقدیر اینو میگن مناجات. لا خیر فی کثیر من نجواهم. حالا این نجوا در این حال که معنای راز و سر است، گاهی از باب زیدون عدلون بر خود مناجی هم اطلاق می شود، چون که در قسمت هایی فرمود به از هم نجوا. این از هم نجوا، این کلمه نجوا را نظیر زیدون عدلان یا مانند آن بر خود اشخاص هم کرده است. سر ما به نجوای ما هر دو پیش خدا معلوم است، چون که دستور مبارک توبه آیه 78 الم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواهم. در سوره مبارکه اسراء آیه 47 فبود نحنو اعلم ما یستمعون به از یستمعون الیک به از هم نجوا. اینها نجوا هستند. خب نجوا هم دو قسم است، یا نجوای حرام یا نجوای ممدوح و خوب. نجوای حرام را در سوره مبارکه مجادله مشخص کرده است، آیه 8 سوره مجادله، ارم تر الی الذین نهوا عن النجوا. چون که در همین بخش هم نجوای حرام را مشخص کرده است. اونا که یبیتون مالا یرجام القول، اونا که نجوا برای شراق دارن به من یشاقق رسول به مانندان، اون نجوای محرم است. نجواهای حلال و ممدوح را هم در همین آیه استثناء کرده است. در سوره مبارکه توبه آیه 62 فرمود فتنازعوا امرهم بینهم و اثر رو نجوا، در جریان آل فرعون که خواستن توطئه بکنن موسی سلام الله علیه را و بنی اسرائیل را تحت فشار قرار بدن، قرآن از این صحنه به عنوان نجوا یاد کرده است. فرمود بسیاری از زیر گوشی های اینها و رازگویی های اینها با یکدیگر در میگذرن خیلی درش نانیست. لا خیر فی کثیر من نجواهم، این خیر نیست، نه یعنی خوبی درش نیست، کار مباح است. نه، اگر ناظر به ازیوبیتون ما لایرزا باشد یا ناظر به پیشنهاد وفد سقیف باشد، این شر در اوست. این همون نجوای محرم است که صرف نفی خیر نیست، بلکه تلویح به شر بودن است. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر به صدقه او معروف او اصلاح بین الناس. حالا اگر این رو با سبکی معنا کردیم که استثناء بشه متصل بهتر است تا بشه منقطع. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من امر به صدقه، بسیار از نجواهای اینها بی خیر است مگر نجوای کسی که امر به صدقه بکند یا معروف یا اصلاح بین الناس. و اگر نه، به همین ظاهر ابقا کردیم، معنیش این است که بسیاری از نجواهای این افراد شرور خیر نیست مگر کسی که امر به صدقه یا معروف یا اصلاح بین الناس بکنند، که در حقیقت بشاید استثناء منقطع، چون اونها که امر معروف و اصلاح بین الناس دارن غیر از همین گروه شرور و تبهکارن. در مستثنا هم سه عنوان یاد شده است که این سه عنوان زیر مجموعه عنوان وسطی است. اول صدقه است، دوم معروف است، سوم اصلاح بین الناس. این معروف شامل صدقه و اصلاح بین الناس خواهد شد، منتها چون صدقه و اصلاح بین الناس از بارزترین مصادق معروفن، اونها را جداگانه ذکر فرمودی که را اول یکی را آخر، که این معروف را در وسط یاد کرد. وگرنه صدقه هم معروف است، اصلاح بین الناس هم معروف است، امر معروف شامل این هم خواهد شد. چیزی را که عقل و شرع به رسمیت میشناسند معروف است، چیزی را که عقل و شرع به رسمیت نمیشناسند پیش عقل و شرع نکره است و رسمیت شناخته شده نیست منکر است. خب این که فرمود اگر کسی امر به صدقه بکند یا امر معروف بکند یا اصلاح بین الناس بکند، به تعبیر فخر رازی این مجامع خیرات را در بر دارد. در بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که اعطی تو جوامع الکلم، این اعطی تو جوامع الکلم یعنی کلمات جامعه. این قانون اساسی الهی رو میگن کلمات جامعه، اون حدود فرعی از این قانون اساسی استخراج میشود. این جوامع الکلم شامل اصول کلی خواهد شد. این آیه از جوامع الکلم است، برای اینکه همه خیرات را زیر مجموعه خود دارد، برای اینکه خیر یا مسائل مادی است که به عنوان صدقتن یاد شده است، یا مسائل اجتماعی است به عنوان اصلاح بین الناس یاد شده است، یا نوع امور خیر و برکت معنوی مانند آن است که تحت عنوان معروف یاد شده است. رضا فخر رازی گفت این آیه مجامع خیرات را به همراه دارد. مسئله امر به معروف باید طوری باشد که انسان در حد آمریت قرار بگیرد. حرف هر کسی را هم نمی‌خرند. ممکن است کسی سخنرانی بکند، موعظه بکند، هشدار بدهد، ولی این امر معروف نیست. تو بحث‌های امر معروف که ولتکم منکم امه یدعون الخیر و یأمرون بالمعروف یا کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اونجا در سوره مبارکه آل عمران مخصوصاً بحثش گذشت. اگر انسان در یه حدی باشد که حرف او مقبول طرف باشد، او میتواند امر کند، چون امر فرمان میده. هر کسی قدرت امر معروف ندارد. اگر کسی واقعا حرفش سکه قبولی دارد در اثر اینکه خودش عمل کرده است، او توفیق امر معروف دارد. وگرنه دارد نصیحت میکند، موعظه میکند، دارد سخنرانی میکند که کار آسانی است، اما بخواد امر بکند باید از او بخرم بالاخره. و قرآن به ما میگه شما باید عامل به معروف باشید، یعنی به جایی برسید که حرفتون خریدار داشته باشد، شأنیت این را داشته باشد. حالا اگر کسی کالای شما را نخرید، در اثر سوء اختیار خود او بود. شما فرمان بدید نه نصیحت کنید، امر کنید. الا من امر به صدقه او معروف او اصلاح بین الناس. حالا این صدقه برای اینکه زمینه تصدیق ایمان را فراهم میکنه، اینا کارهایی است که به عنوان حسن فعلی یاد شده است. آیا صرف امر به صدقه یا امر معروف یا خود اس